الرحیم. انشاءالله این جلسه این بخش رساله رو تمام کنیم و بحث ولایت بریم، بحث برزخ برسیم. کلامون فل ولایه همجا بود دیگه، ولی ولایت خونیم کلام فل ولایه کلام فل ولایه. عرض شد که بله، النعمتو نعمت الولایه و الولایتو من الله تدبیر الامور من و من العبد الاطاعه و تفویض الامر اله. ولایت یک مسئله دو طرفیه. یه جایی میخونید که الله ولی الذین آمنو، پس خدا ولی مؤمنینه. یه جایی میخونید که الا ان اولیاء الله، پس اینا ولی خدا، خدا ولی ایناست، اینا ولی خدا. پس ولایت امر دو طرفیه. عرض شود که حالا موارد فراوانی داریم از این قبیل، در مورد شیطان هم همینطوره. در مورد شیطان هم گاهی شیطان ولی کسیه، گاهی کسی ولی شیطان میشه. مثل اون فرمایش جناب ابراهیم که به آزر میگه انتکون علی شیطانه ولی، یا من میترسم اگه تو این مسیر بود پرستی رو دام بدی بشی ولی شیطان. این که شیطان ولی انسان باشه یه معناست، این که انسان ولی شیطان بشه یه معنای دیگه است. این که خدا ولی مؤمنینه این یه معناست، این که مؤمنین ولی خدا این یه معناست. حالا تو همین تیتر مطلب در واقع محتوای این سوال پاسخ داده که این دوتا ولایت چیه. فرمود اولا این نعمتی که تو قرآن به طور مطلق ذکر میشه، هر جا میگه نعمت یعنی ولایت، که حالا الان میخوایم تقریبش رو ببینیم به چه دلیلی نرفو میزنه. الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، امروز نعمت هم بر شما تام کردم، این نعمت یعنی ولایت. خب حالا خدا ولی مؤمنه یعنی چی؟ خدا ولی مؤمنه، پس سه تا بحث داریم. یکی این که چرا میگی نعمت یعنی ولایت، که اینا تو آیات عرض میکنی. یکی این که این ولایت طرفینی یعنی چی؟ این که خدا ولی مؤمنه، اولا این جمله رو عرض بکنم، ولایت معانی متعددی داره، ولی تو این معانی متعدد اون بچه جمع معنا، یعنی اون معنای جامعه ولایت بحث تدبیره. ولایت این ولایت در تدبیر. الان یه بچه کوچیک که تدبیر امورش به عهده پدر و مادرشه، پس پدر و مادرش میشن ولی این بچه. یا مثلا میگم ولی صغیر و مجنون، بچه صغیر ولی داره، مجنون یه کسی که جنون داره اگه اموالی داشته باشه باید یه کسی قیمش باشه که اموالش زیر نظر اون مصرف بشه. این میشه ولایت در این امر. حالا ولایت ها همشون حد دارن، یعنی ولایت صغیر حد داره، یه ولایت در همه عمرش که نیستش که. ولایت مجنون در حد همین عمر مالیشه. یا مثلا میگید که ولایت پدر و مادر، اگر انسان یه حیوانی چهارپایی بخره نسبت به اون ولایت داره، چون تدبیر امورمون چهارپا به عهده اینه. اما ولایت مطلقا که نداره، که نمیتونه بگه چون این ملک من خواهم آتیشش بزنم این گوسفندیو که خریدم. نه شرع اجازه میده نه عرف اجازه میده. بله میتونه بگه سرشو میخوام ببرم از گوشتش استفاده بکنم، چون تو این زمینه مجازه. اما مجاز نیست بگه حالا آتیشش میزنم. پس ولایت حد داره. حالا حد ولایت رو چی تعیین میکنه؟ ملکیت. یعنی الان من اگه مالک اموال شما نباشم که ولایتی بر اموال شما ندارم، اما این ملک خودمه، پس من ولایت دارم بهش. پس اون چیزی که حدود ولایت رو تعیین کنه مالکیته. چون مالکیت محدوده، ولایت هم محدوده. لذا شما در حیوان و چارپا فقط مالکیتتون در یک سلسله اموره، در همه امور نیست. بله یعنی الان من میرم از بازار، حالا الان که نیست، قدیم که عبد بود، یه عبد میخرم، فقط مالک وقت اون عبدم دیگه. نمیتونم بگم حالا چون من یه عبد خریدم میخوام دستشم ببرم. قوانین فقهی و ارشاد که قانونی هر زمانی اجازه این کارو نمیداده. لذا من میتونم بگم که من میخوام این عبدو در فلان مشغله به کار بگیرم. خب ملک هم حد داره. الان من که میرم یه عبد میخرم فقط در وقتش مالکم، مالک چشمش که دیگه نیستم، که نمیتونم بگم ولی عبد خودم میخوام چششو در بیارم از کاسه، یا مثلا دستشو ببرم، یا این گوسفند خریدم میخوام آتیشش بزنم. پس ولایت من نسبت به این ملک من در حد ملکمه، چون مالکیت محدوده ولایتم محدوده، هر چی که ملک تحت ملک من در بیاد من ولی اون هستم. خب حالا شما این بحث رو ببرید روی ولایت الله، حق تعالی مالکیتش کجاست؟ حدش نامحدود، پس ولایتش هم نامحدود، لذا حق تعالی صاحب ولایت مطلق است. حالا اونو عرض میکنم که ما ولی خدا میشیم یعنی چی؟ الان داریم این که خدا ولی ماست رو توضیح میدیم، که خدا ولی ماست یعنی خداوند مالک تدبیر ما در جمیع اموره، یعنی مالک چشم منه، لذا من چشمم مال خودم نیست، نمیتوانم هر جایی که دلم میخواد رو نگاه کنم، بعد اونجا نگاه کنم که مالکم دستور میده، گوشم مال خودم نیست چون ملک من نیست، لذا باید ببینم که او چی دستور داده. پس من عبدم، او مولاست، مولویت او و عبد بودن من اقتضا میکنه که من تدبیر جمیع امورم رو به او بسپارم. این فرمایش امام صادق است در حدیث عنوان بصری، که عنوان سوال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا جمله فرمود، فرمود ان لا یر العبد فی ما یملکه الله ملکه، در آن چی که خدا بهت داده خودتو مالک نبینی. یک، خدا چی بهت داده؟ جواب این سوال یه سوال دیگه است، شما بگو خدا چی نداده؟ چشم میبینه یا مغز میبینه؟ چشم ابزار رؤیت دیگه، یه مغز نباشه که چشم نمیبینه. الان تو علوم امروز میگن چشم مغز میبینه دیگه، چشم ابزاره، در علوم الهی میگن مغزم مثل چشم ابزاره، اونی که میبینه جان انسانه، یعنی جان میبینه در راه دیدن، البته از این ابزار استفاده میکنه، اگه چشم نباشه نمیتونه همون جان ببینه، مغزم همینطور، اینا ابزاره. اون بصر رو که ایجاد میکنه، خب این چشم که ابزاره، همه اونایی هم که تو علم میگن همونه که میگن که نور میخوره و نمیدونم شبکه میفته، همه اونا درست، همه اون تحولاتی هم که در مغز پیش میاد درسته. حالا اون تحول بین مغز و بین جان چیه؟ اون رؤیت حقیقی کار کیه؟ اونو کی ایجاد میکنه؟ اونم ملک خداست، چشمش ملک خداست، کارای چشم ملک خداست، مغز ملک خداست، کارای مغز ملک خداست، انسان در هیچ کدوم از اینا دخیل نیست. پس یک، ان لا یر العبد فیما یملکه الله ملکا، هر چی خدا بهت داده تو خودتو تو مالک نبینی. دو، و ان لا یدبر لنفسه، وقتی که من شدم عبد چیزی مال من نشد، پس تدبیرم نمی کنم دیگه، من برنامه ریزی زندگی شما رو می کنم، به من مربوط نیست، من الان برای وقت فردای شما برنامه می ریزم، به من مربوط نیست، من برای فردای خودم برنامه می ریزم، چون وقت من، وقت منه، وقت من، من برای شما برنامه نمی ریزم، برای فرزند شما هم برنامه نمی ریزم، اما برای فرزند خودم برنامه می ریزم، چون فرزند منه. اگه فرزند من نباشه، فرزند کافی نیست، باید فرزند من باشه، پس منه که اجازه میده تا برای فرزند من برنامه ریزی کنم، پس من برای من و فرزند من و خانه من و زندگی من برنامه ریزی میکنه، من برنامه ریزی میکنه. حالا اگه این خودش کشید کنار شد عبد، دو، حضرت فهم دومین کار این است که الله یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه، چون وقت که مال من نیست که من براش برنامه بریزم، زندگی که مال من نیست که من براش برنامه بریزم، خب پس چیکار کنه؟ بره بخوابه تو خونه. تا اینجا خیلی توحید مزه داره، اصلا برای آقایون که خون کار نکنه، این توحید تا اینجا توحید نیست، این تنبلی اسمش، آخه مرز دین مرز دیگه، یا مشرکه یا تنبله، بعد موحد که میشه میره میخوابه تو خونه، خیال میکنه مثلا توحید نه. لا یور الجاهل ما مفرتن او مفرط، جاهل یا در حال افراط یا در حال تفریط، گفت نماز نمیخونی، داشت گفتن چرا نماز نمیخونی، گفت من واصل بی من، یعنی من واصل شدم، خدا گفته و عباد رب که حتی یعطی یکل یقین، تا یقین میاد عبادت کن، یقین اومده دیگه، برای چی عبادت کن؟ مرحله سوم، خب از این مرحله سوم پاسخ این مطلبه. سه، پس یک، ان لا یر العبد فی ما یملک الا ملکن، دو، و ان لا یدبر لنفسه، سه، و جملت اشتغالهی فی فیما امره الله تعالی و نهاه. کارش این باشه که ببینه چه دستورالعملی براش اومده، طبق دستورالعمل کار کنه. خداوند برای تمام لحظاتش برنامه‌ریزی کرده. پس اگر کار میکنه تا روزی خانواده رو تامین بکنه، طبق دستوره، چون نفقه دادن براش واجبه. بعد چون انسانم یکم مثلا قاطی میکنه مسئله با هم، خواسته برای ساده کنه، گفته این واجبه، این خنگا که میگن برای آدمای خنگ صحبت میکنن، این واجبه، این مستحبه، این مکروه، این مباح، این حرامه. اینجوری با آدمای خنگ اینجوری حرف میزنن که با ما حرف زدن دیگه. واجبه، باید حتما این کارو انجام بدی، میشه واجب. اینم حرامه، به هیچ وجه انجام نده، اینم میشه حرام. اینم کار خوبیه، به کمپلکس به 12 میشه مستحب. اونم بده، مکروه، اونم میشه مکروه. اینم خواستی انجام بده، نخواستی انجام بده، میشه مباح. میشه تکالیف پنجگانه. بعد خیال کرده مثلا الان اینجا اگه از جنس صحبت کنیم، گردن تا گردن آدم میشه. بگیم من فردا میخوام راجع به سر صحبت کنیم، ببینید چه جمعیتی اینجا جمع میشه. یا یه ذکری هست، ذکری به شما میدم، اونم اینجوری عمومی، نه گوشه بغل گوشه، میگم شما مستعدی، یادت باشه که بیرون من یه ذکری به شما بدم. 40 روز مثلا بلند میشی نصف شب سرتو میکنی تو چاه، پاهاتو میکنی هوا، بعد این شعر ذکر رو میگی. بعد 40 روز مثلا 4 نفر میان یه نکاتی بهت میگن، بعد میره همه رو عمل میکنه اینا رو. اما این حرفو کسی بزنه، هیچ کس عمل نمیکنه. اگر کسی به این 5 دستورالعمل عمل بکنه، به جمیع آنچه که انبیا بهش رسیدن دست پیدا میکنه. دیگه تیول ارز و میول ارز و اینا نخودکش میشه. تیول ارز چیه؟ عالم در پنجه قدرتش قرار میگیره. البته اگه کسی این کارو انجام بده که عالم در پنجه قدرتش قرار بگیره، این شیطانه. کسی که میخواد تو راه خدا بیفته به هیچ چیز اهمیت نمیده. همت یه جان من سیر سماوات را، او خدا و مجو کشف و کرامات را. خب حالا حاشیه نریم. این میشه عبد، میشه ولایت الله. این تا اینجا. حالا بفهم. بله همین میشه، میشه رساله.
شامل اخلاق میشه، مثلا خصیص نباشید.
اگر کسی به این 5 تا دستورالعمل عمل بکنه، طبیعتا اونا توش هست. یعنی حالا اینجا بحث داریم، حالا اینجا بحث داریم، اینجا همون بحث جلسه گذشته است. من اختصر علی اجساد الاعمال، من اختصر علی اجساد الاعمال دون ارواحها لقد اتخذ آیات الله حضورا. ما به جسد عمل میکنیم، هر عملی یه روحی داره. مثلا ما دعای کمیل رو خیلی قشنگ میخونیم، ولی از روح دعای کمیل غافلی. این دیگه اخلاق نمیخواد، نه معراج السعاده میخواد، نه جام السعاده میخواد، یه کمی عقل میخواد. پس برای پاسخ شما باید بگیم یه کمی عقل و چاشنی این 5 تا بکنه، ببینه روح این دستورالعمل چیه. یعنی چرا گفتن دعای کمیل این فضایل رو داره؟ دعای کمیل الان این فضایل داره، چرا؟ قرائتش که فضیلت نداره. بره روح دعای کمیل رو جستجو کنه، ببینه چه کلماتی در دعای کمیل هست که اگر اون کلمات در جان من تحقق پیدا کرد، اون وقت میشه دعای کمیل. که امام میگه ما در عرفان بالاتر از دعای کمیل مناجات شعبانیه نداریم. منتها من حاضرم برم با 1000 مشقت همه کتب عرفانی رو بخونم، جون کندن آخه کتب عرفانی رو خوندم، ولی من حاضرم این کارو بکنم، ولی حاضر نیستم یه قدم برم جلو به دعای کمیل عمل بکنم. همه کتب عرفانی بیاد اینجا. من حاضرم برم با 1000 مشقت روی این دیوار نقاشی بکنم، اما حاضر نیستم این دیوار پشت صیقلی بکنم تا این نقاشی بیفته تو دیوار من. اگر کسی صیقلی بکنه، تمام مطالبی که در کتب دیگران هست به جانش من داده میشه. خب عرض شد که پس معنی ولایت الله اینه. معنی ولایت الله اینه که بله دیگه، واجبات محرمات، نه اون 3 تا بود که تدبیر خودش رو مالک ندونه و تدبیر نکنه و جمله اشتغالش در تدبیری باشه که براش نوشتن. دستورالعمل براش اومده، بره به همون عمل بکنه. دستورالعملش این کتاب خداست. خب این تا اینجا. حالا من ولی خدا میشم چیه؟ من ولی الله هم یعنی انا علی علی یلی علی دیگه صیغه 13 علی نه علی یا علی یعنی من پهلو میگیرم، یعنی العبد یلی ولایلی دیگه، ولایت از ماده ولایلیه به معنی پهلو گرفتن. مؤمن ولی خداست یعنی چی؟ یعنی یلی امره و نهیه، هر جا امر و نهی خدا شما مؤمن اونجا میبینی، این میشه ولی خدا. یعنی مؤمن پهلوی امر و نهی خداست، کنار امر و نهی خدا نشست، کاری با هیچی نداره، کارش فقط با امر و نهیه. بله، منتظر ببینه امر چیه، از نواهی دست میکشه و به اوامر عرض شود که، و این ممکن نیست جز با عشق، بله غیر از این مهم. اما عشق که میاد آسان میشه. عاشق کارش چیه؟ آره این میشه عشق. در راه منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگه شما یه شعر حافظ پیدا کردی این شعر رو شرط داشت، این شعر یک کلمه از شعرش. مجنون چی بوده؟ مجنون هر جایی رو نگاه میکرده لیلی رو اونجا میدید. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، یعنی همین، یعنی ولی خدا میشید، یعنی شما کاری به کار کسی نداریم، منتظری ببینیم او چه دست رو بود. حالا ملاحظه بفرمایید، شما تصور این معنا رو بفرمایید که یک کسی به این معنا متلبس شد، یعنی این لباس رو بتن، حال چه حالت بدن؟ خیلی اینجا جالب، هازا هو الذی امتن سبحانه بهی فسماه نعمتا. خدا منت گذاشته به خاطر این، و اسمش هم گذاشته نعمت، اینقدر بزرگی که منت گذاشته، اسمش هم گذاشته نعمت. ما حق نداریم منت بذاریم، چرا؟ چون ما چیزی نداریم که منت بذاریم. یکی از دوستان الان تشفیم نیوردیم میادن میگفت که ما چه کار کردیم که مثلا توفیق پیدا کردیم با این آثار علامه سر و کار داشته باشیم، ما چه کار کردیم؟ ما مردم خیلی اینو میگن، کیف میکنم مثلا نمیدونم چه کار کردیم که توفیق پیدا کردیم بیایم خونه خدا، نمیدونم چه کار کردیم که توفیق پیدا کردیم عزاداری کنیم، چه کار کردیم؟ هیچ. مگه همیشه قرار معامله است که من یه چیز بدم یه چیز بگیرم؟ مگه همیشه قرار است من کاری بکنم؟ ما چه کار کردیم؟ هیچ. حالا فرض کن یه کاری هم کردیم، اون کار توفیقشو کی به ما داده؟ بله من به مادرم یه محبتی کردم، خداوند در اثر اون محبت به من توفیق داد با آثار علامه آشنا بشم، مثلا میزنم، اون محبت رو کی به من توفیقش داد؟ من که در هیچ لحظه این توفیق رو ندارم، یا خیلی وقت ندارم، یا حالش رو ندارم. حالا شما میگی اون توفیقم چون مثلا به پدرت محبت کردی، خب اون اونو توفیقش رو کی داد؟ خب تا آخر ما چیکار کردیم؟ ما هیچ کاری نکردیم. بله درسته، ولی آخرش میرسیم به هیچ. ما الان یه اختیاری داریم، فرقمون با اون بغلیمون اینه که این نیمچه اختیاری که ما داریم ازش استفاده کردیم، اون نکرد، همه دارن، من استفاده حسن کردم، اون استفاده نکرد. بله ولی توفیق این اختیار رو کی به ما داد؟
خدا به اونم میتونه استفاده کنه.
خدا به همه داده، من استفاده نکردم.
ما استفاده کردیم.
خب شما استفاده کردی، توفیقش رو کی داد؟
خدا.
حالا ببین این اختیار حکمش چی میشه؟ تمام عالم کار کرده تا زمینه فراهم بشه شما اینجا این اختیار رو انجام بدی. مثل چی؟ مثل اینا که میرن افتتاح میکنن، قیچی میکنن. خواهشم منو تو بحث جبر و اختیار نبرینا. الان من دارم توی فازی بالاتر از اختیار دارم، در فاز ولایت دارم صحبت میکنم، این فاز بالاتر از اختیاره. اختیار هست اما مثل یک تخت پاره است در دل اقیانوس طوفانی. این بهش میگن اضطرار. انسان اگه چشمشو باز کنه میفهمه که در دل این اقیانوس بزرگ عالم، بله یه نیمچه اختیاری داره، فرقش هم با حیوانات همینه، به خاطر همین اختیارم هم بهش پاداش میدن، خودش هم اختیار میکنه، کسی وادارش نمیکنه. اما این اختیار پوشیده از هزاران هزار اسباب الهی کنار هم دیگه جمع شده تا من این اختیار کنم. میگن باری کلا بنده من این روبانو پاره کردی، این نیروگاهو افتتاح کرد. همچی میگن این نیروگاهو ساخته، افتتاح کردی تو این با این اختیار خودت. اختیار اینه.
حالا
اون دیگه بالاتر از اختیاره. وقتی میرسه به اونجا میبینه اصلا نه اختیاری هست نه اضطراری، اصلا کسی جز خدا در کار نیست. این الان مقام ولایته. الان مقامیه که این عبد هیچ چیزی جز خدا در صفحات خاطرش نیست. این ما رو اون مقام. حالا شما ببینید وقتی این حالت رو داره، ما الان داریم حالت این شخص رو ترسیم میکنیم، داریم شیرینی نخورده حالت شیرینی خورده رو داریم ترسیم میکنیم. این حالتش اینه. خیلی این جالبه. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما قیام کردن. فخشاهم، بترسید، همه بر علیهتونن، بترسید. فزادهم ایمانا، نه تنها تکون نخوردن، ایمانشون اضافه شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی چی؟ یعنی اینا همه رو هیچ میبینن. چرا؟ چون همه کنار اینا نشسته. او همه است. خواجه اول آغاز و انجام گفته. هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. یعنی آب اگه تشنگی رو برطرف میکنه، آب نیست، خداست. آتش اگه میسوزانه، آتش نیست، خداست. باد اگه ویران میکنه، باد نیست، خداست. حالا همه این هیچ ها بر علیه تو اقدام کردن، نه تنها نمیترسه، بلکه فزادهم ایمانند و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ کسی که همه را هیچ میبینه.
چرا اصلا ایمانشون زیاد شد؟
ایمانشون زیاد شد یعنی همه هیچ ها، چون با این کلام اینا متوجه این کوه استواری شدن که بهش تکیه دادن. از زادهم ایمانه و قالو، اومدن ایمانشون رو تزلزل بدن، نه تنها تزلزل پیدا که زیاد شد. و چون اینو تماشا میکنن میبینن یه مش هیچ بر علیه اینا اقدام کرده. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. فارجعوا الامر الیه سبحانه و سلبوا تدبیر انفسهم. ملاحظه کنید چی گفتن؟ نگفتن ما برنامه داریم، طرح داریم، نمیدونم چی داریم، اینو داریم، اونو داریم، بر پیش بینی کردیم. اینا رو نگفتن. البته گاهی در مقابل دشمن باید حرف زد. گفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی وکالت ما دادیم دست کسی دیگه. حسبنا الله و نعم الوکیل، برنامه رو که دیگه ریخته، ما برنامه نداریم. همه بر علیه ما اقدام کردن، خدا که هست، خدا همه کار است. امر رو به خدا ارجاع کردن، تدبیر رو از خودشون سلب کردن. چرا؟ چون اینا در مقام ولایتن. در مقام ولایت کسی برای خودش تدبیر نمی‌کنه، میگه مولای من هست. حاج آقای امجد میگفت یه پیرمردی بود، این معروفه بین علما، حتی حالا اسمش نمیگم کیه و میشناسید اگه بگم، یعنی رابطه فامیلی شو بگم همتون میدونید. یکی از حالا عرض شد که میگفت این پیرمرد در سن بزرگسالی، در سن پیری، میگه اومد حوزه علمیه، صبح تا بعد از ظهر حوزه علمیه مثلا پایه‌ها رو کسی بخواد طی کنه 11-12 سال طول میکشه. الان 10 تا پایه است، 10 سال طول میکشه. اولین کتابش جامع المقدمات تا آخرش هم کفایه است. میگفت این از صبح تا شب 11 تا درس میرفت، از جامع المقدمات میرفت تا کفایه، در سن پیرمردی. میگه در عرض یک سال و نیم تمام مقدمات و سطح و کوبید و اومد نشست درس خارج. بعد این رفته بود عرض به حضور شما که مشهد، به علامه طباطبایی گفته بود که شما گاهی بیاید نکته های تفسیری بر ما بگید. اینو علامه نقل کرده. حالا اینجاش نقل ما علامه است. اینو من با یه واسطه آجاق امجد براتون میگم که علامه برایشون گفته. گفت این عقرب پاشو زده بود، باد کرده بود پاش. بعد یه روز رفتیم دیدیم پاش باد کرده. گفتیم آقا برو پزشک، این میزنه به قلب میکشته. گفت حالا میریم تا سهر میان خوب میشه. میگه هر روز میرفتیم این روزهای پا بیشتر باد میکرد. یه روز رفتیم دیدیم خوب شده. گفتیم چیکار کردی؟ گفت تا دم سهر رفتم اومدم. سهر تا دم سهر تو حرمم نرفتم. تا دم سهر رفتم اومدم خوب شده. گفت ولایت عجیبی داشت اینا. حالا این حالا ما هزار بارم بریم تو دم صحنه بیان هیچ کار نمیشه. ما هم یه کرامتی داریم با امام رضا. یا رفتیم یه سال گفتیم که خب ما که به دل مراجعه میکنیم میدیم ما پول میخوایم، گفتیم ما حالا هر سال بعد میام به امام رضا نیمچه بگیم پول میخوایم، بعد بگیم نه امام رضا معرفت میخوایم، حالا پولم بده دیگه. گفتیم بذار یه بار بریم کلک کارو بکنیم، بریم امساله رو پوله رو بگیریم، بعد که وضعمون خوب شد دیگه میریم معرفت میخوایم. رفتیم گفتیم امام رضا امسال ما فقط صاف دیگه صادقانه اومدیم پول میخوایم، حالا معرفتم دادی ولی ما برای پول اومدیم. یه دوستی داریم اومد گفت آره، میگفتم بله، گفت یه پیرمرد اومده به من گفت سید من میخوام به تو پول بدم. گفتم آقا من پول نمیخوام. گفت نه من باید حتما به تو پول بدم. میگه خلاص ما با یک مشکلاتی از دست این نجات پیدا کردیم. گفتم سید جان اشتباه شده بیا. بردمش جلو حرم. گفتم آقا رضا این اسمش محمد کیمیاست، من اسمم حسین رحیمیه، اونی که پول خواسته منم نه. رسده بود سراغمون البته این پیام داره دیگه، اون که نفهمید چی شد من خودم فهمیدم، یعنی میخواست بگه که ما اگه بخوایم پول بدیم این جوریه، ولی سلام نبوده دیگه، هیچ وقت ما سلام نبوده پول داشته باشه. آخه من یه ذره کاه تو دل این اقیانوس پرتلاتوم دارم نشستم وسط اون اقیانوس، دارم میگم که چرا من نیفتادم تو ساحل آمریکا که لاقل اونجا مثلا یه صفایی بکنم، حالا من انداختی مثلا توی نمیدونم کشور آفریقایی. بابا این اقیانوس داره این همه تلاتم دست به دست هم دیگه داده، من افتادم تو این ساحل، من چه میدونم که تو این اقیانوس چه اتفاقی داره میفته. اگه راست بگم ولی سرش اینه. حالا اینجا میفرماید که اینا تدبیر رو از خودشون سلب کردن و اختیار رو، من همیشه اینجا به این جمله نمیتونم از این جمله امام حسین بگذرم، اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. این سوال شما درسته، دعای عرفه رو هر سال نمیخونم، چند بار برای شما یه عبارت رو گفتم، امام حسین اینا میگه، میگه خدایا اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری. اینو کی میگه؟ امام حسین. چرا میگه؟ چون من یه آدم کورم وسط کوهستان، کوهستانی که هر قدمی کج بردارم سقوط کردم تای در، دستامو به کی میدم؟ تدبیر میکنم اینجا؟ کورم هستم، شلم هستم، فلجم. آقای قاضی گفته بود تا فلج نشین دستتونو نمیگه، فلج برش و روزگار انسانو فلج میکنه در مسیر معرفت، چون انسان هر چی میره جلو مثل این کوههای شنیه، کوههای شنی یه پاکه میذاری دو تا قدم میره عقب، سلوک اینه، یه سلوک میکنی ده قدم میره عقب، بلند میشی نماز شب میخونی بعد میگی عجب، عجبرم خودش میاد، شما نمیگی خودش میاد، میره عقب، میخوابی راحت تر بودی، میری کربلا میای میری عقب، مکه میری میای میری عقب، همش دنده عقب، کربلا، مکه، مشهد. من اصلا دلم به هیچی خوش نیست، 10 میلیون زائر رفتن مشه، چند تا آدم اومدن جلو نستو مشه، رفتن کربلا، خب سپاه معاویه هم رفتن کربلا، سپاه یزید هم رفتن کربلا، سپاه بوش هم رفتن کربلا، کربلا رفتن که هنر نیست که. من اختصر علی اجساد الاعمال فقد اتخذ آیات الله حضور. ایشون میگه دو تا جمله است، شما روز عرفه بیاید مردم نمیخواد دعای عرفه بخونید، برید خونه هاتون این دوتا جمله رو با خودتون امثال ببرید که امام حسین میگه اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدای تو به جای من تدبیر کن و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. حالا ببینید نتیجهش چی میشه اگه کسی اینو بگه، کسی به جان بگه ها، به باور بگه نه به زبان بگه، به جان بگه، این میشه فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو. شما تناسب دو تا آیه رو با هم بررسی کنید، میگه اینا اختیار رو از خودشون سلب کردن، خدا هم یه نعمتی بهشون داد که در اثر اون نعمت هیچ سوی اینا رو لمس نکرد. این کدوم نعمته؟ نعمت ولایت. بذار ازش به نعمت تعبیر میکنه، ولایت این دیگه که من تدبیر امورمو به تو دادم تو امور منو تدبیر کن، میشه ولایت. حالا من ولایتمو دادم دست خدا، چی میشه؟ ولایتمو دادم دست خدا، هیچ سوی منو لمس نکرد. شما به غیر از این نمیتوانی اعمال انبیا رو توجیه کنی. من اگه همسر تازه عرشاد که زایمان رو با بچه نوزاد رو ببرم وسط بیابون غیر زیزر بذارم، از کره زمین اخراجم میکنه. حقوق بشر و مشر همه اینا چه کاری آخه عجیب غریبیه؟ بیابون غیر زیزر، غیر زیزر میدونی یعنی چی؟ لم یزرع، یعنی کشت نشده ولی میتونه کشت بشه، قابلیت داره. غیر زیزر یعنی قابل کشتن نیست. نه آدم اونجا هست، نه آب هست، نه سایبون هست. سایبون میدونی یعنی چی؟ ما اونجا رو تجربه نکردیم ولی همین جنوب کشور خودمون رو تجربه کردیم. تو جنوب تو مرداد ماه شما، ما یه دو رکعت نماز شکسته ظهر خواسته بخونیم زیر آفتاب طاقت نیاوردیم، دو رکعت به سرعت خوندیم، بعدم شیجه زدیم تو سد دز که خنک بشیم. دو رکعت نماز شکسته نتونستیم زیر آفتاب بخونیم. حتما اونجا باید چپیه ببری خیس کنیم اینو زیر کلت، ولی نمیتونی زیر اون آفتاب دو رکعت نماز بخونی. حالا اومده اینا رو ول کرده وسط بیابون غیر زیزر، نه سایبان داره، نه زیر انداز، نه رو انداز، نه آب، نه آدم، نه غذا. بعدم رفته، بعدم میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر ان بیت کلمحرم. کی میتونه این کارو بکنه جز کسی که برای خودش تدبیر نمیکنه؟ ولی کدوم تدبیر به انسان میگه این کارو بکن؟ ولی چه کسی میدانست که پایان این ماجرا چیه؟ کی میتونست محاسبه بکنه؟ خدا میدونه آخرش چی میشه. خدا آخر داستان رو میدونه، خدا آخر داستان کربلا رو میدونه، خدا میدونه آخر داستان کربلا چیه. ولی این کار امام حسین اغلایی نیست، کار امام حسین هیچ اغلایی نیست به حساب زمانه. لذا اغلای روزگار من اش کردم. اغلای روزگار ابن عباس بود و ابن حنفیه، اینا اغلا بودن دیگه، از ناقل در جهان اسلام اون روز نبود. منتها اینا دارن وضع موجود رو میبینن، امام حسین داره 2000 سال بعد رو میبینه. لذا اون تن به این کار میده، چون اون میدانه که چه داستانی پشت سر داستان کربلا هست. اون این کار رو میکنه، البته اون ندانم میکنه چون تدبیرش رو داده دست کسی. اینجوری اینجا، البته این پرانتز که من باز کردم، علامه فرموده که لذا انسانی که اینجا نفهمده جای دیگه، انسانی که به این مقام میرسه کارهای او دیگه با ملاکای ما قابل فهمی نیست. لذا ممکنه اون یه کاری بکنه، ما اون کار در نظرمون بیعقلی بیاد. از آقای امجد میگفت، آقای بهادینی یه جایی بودیم گفت که این آقای امجد زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد و برمیگردونه. گفتم آقا من بدون پول بردم مکه و برگردوندم. بعد میگه شیخی هم اونجا بود گفت که خب این کار توکل یا دیوونگی؟ آقای بهادینی گفت برای تو دیوونگیه، برای این توکل. جوریه که عمل واحد برای دو نفر، برای یک دیوونگی، برای که توکل. شما شناگر ماهر شیرجه بزنید تو استخر این کار خوبیش اشکالی نداره. من شنا بلد نیستم، شیرجه میزنم تو چهار متر، دیوونگی دیگه. تا که چه کسی این کارو بکنه؟ برای یکی دیوونگی، برای یکی توکل. اینا فنقلبو، چقدر آیه لطیفه، فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، هیچ سوئی اینا رو مست. یه دعایی هست مال نماز صبح که از عالی ترین تعقیبات نماز صبح، سه مرحله است، 70 تا یا فتاح، بعد یه آیه است لا حول ولا قوه الا بالله توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل کبر و تکبیرا. بعدش این دعاست. شما عبارت ها رو ببینید، بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. اول صبح میگه اینو بگو بعد برو بیرون، حالا 1000 سال بخون هیچ آب از آب تکون نمیخوره، اما اینو بگو، بگو و افوض امری الی الله که تحقق پیدا بکنه. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و انکر الناس حسبی الرب و من المربوبین حسبی الخالق و من المخلوقین حسبی الرازق و من المسروقین مرزوقین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان مزکنت لم یزل حسبی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. چه جوری بگه؟ بگه تا تحقق پیدا بکنه، ولی هزار سال بگه لا یزید و الا بودا، هزار سال بخونه جز تیرگی نمیاره، ولی بگه به معنا که تحقق پیدا کنه. بله یه بار بگه، 400 تا بگه، یه دونه بگه، بگه لا اله الا انت. آخه گفتن 400 تا تا 4000 تا هم میگفتن. علامه 5 ساعت در سجده اینو میگفت، ما 5 دقیقه نمیتونیم اصلا سجده کنیم. آرتروز کمر و زانو همه گردن و همه جامون آرتروز میگیره. 5 ساعت در سجده اینو میگفت. بله حالا یه دونه بگه، به واقع بگه. به واقع چجوری بگه؟ به واقعش چجوریه؟ الان من افتادم ته چاه، شب تاریک، وسط بیابون، دور و برم پر مار و عقرب و حیوانات درنده و توی چاه، چجوری حرف میزنم با خودم؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر رو کسی حق داره بگه که خودشو مثل اون آدم ته چاه ببینه. خب اگه اینجوری گفت اثر میکنه، حالا شما 40000 تا بگو اثر نمیکنه. یکی میگفت سفر اول رفته بودم مکه، بعد دیدم همه میگن خدایا 40 سفر 40 سفر، میگم میگم 40 سفر دیدم یکی این بغل دستم 40 سفر رفته. یه تماشایی بهش کردم، دیدم این حالا یه تعبیری میگفت، من بی ادبی بگم شب یک از حیوانات مثلا، اینو نگاه کردم 40 سفری اصلا اونم پایین گفت خدا به من معرفت بده 40 تا سفر مکه 400 تا زبر جهان. حجاج میرفته بالای منبر میگفته خلقتم للبقاء لا للفنا، گریه میکرده حجاج ابن یوسف، بعد میمده پایین منبر آدم میکشه. پناه بر خدا، حالا ما این حرف رو میزنیم پایین منبر چی کار میکنه؟ فن نفا مس از سوئه انهم، یعنی فا نفیه نفیه مس از سوء انهم، ما ملا لغتی میباشه، مس از سوء انهم به نعمت افازها علیهم. اینجا میفرماید توی آیه که خدا سوء ازشون گرفت، چرا؟ به خاطر یه نعمتی، یه نعمتی اومد شد زره سوء. اون چی بود؟ ولیست الا الولایه به تولیت سبحان، به تولیه سبحانه و اموره هم. خدا امورشون رو به عهده گرفت و دفعه از سو به تولیه و دفعه از سو انهم به تدبیره و کفایته لهم و وکالته انهم، سو ازشون دفع کرد و کفایت امورشون کرد و وکالتشون رو به عهده گرفت. خب شما دعا میخونی، در دعا چی میخونی؟ یا من بیدهی تسببت الاسباب، خدایا سبب و تو به سببیت میدی. خب من یه شغل بیشتر بلد نیستم، بلدم برم هر ساعت که کار کنم پول درارم دیگه، حالا شما میری هر ساعت که یه کاری انجام میدی، من هم یه کاری، من چند تا راه برای پول درآوردن بلدم، شما چند تا بلده، ایشون چند تا بلده، اون آقا چند تا بلده، چند تا راه تو عالم هست که این راه ها رو راه کرده، او همه راه ها رو بلده. میگه شما راهی که شما بلدی مثل یه شمع تو بیابون، بیابون تاریکی، شمع بلدی، چقدر راه بلدی، این شغل شما اینقدر راه بلده. او خالق بیابونه، خالق راه‌های بیابونه، راه او میکنه راه، لذا او میدونه از کجا روزی بده، روزی‌های مادی و معنوی. من چی میدونم؟ من چه میدونم که این کلام من رفت، این کلام من کجا رفت؟ این کلام من تو دستمه، مثل یه تیری از دهان من خارج شد میره اینجا ضبط میشه، اینو کی میشنوه؟ من چه میدونم؟ مال منه؟ نه. مال کیه؟ خب مال منه؟ بله مال منه. چرا در دل ایشون اثر میذاره؟ در دل ایشون اثر نمیذاره. کی تیر رو به هدف میزنه؟ من به هدف میزنم. من اینجا نشستم دارم لفاظی میکنم. تیر کلام منو کی به هدف دلها میزنه؟ من چه میدانم؟ یکی از دوستان من از سیدی های ما رو میگیره، هیچ وقت هم گوش نمیده. یه روزم اتفاقی حالا داشت گوش میده، گذاشتم گوش بدم، یکی گفت اومد خونم، یکی از رفقا، شما ببین خداوند چجوری جور میکنه کارها رو بنده. گفت اومد گفت خیلی گرفتارم. گفتم چی شده؟ میگه اصلا داش منفجر میشه. یکی دو تا کلمه صحبت کرد، گفتم بیا اینجا، بیا اینجا، بیا این سیدی رو گوش بده. میگفت تناسب داشت، مثلا اون مطلبی که من داشتم گوش میدادم با این چیزی، مسئله این. گفت من اومدم با تو حرف بزنم. گفت تو که یه دقیقه گوش بده. میگفت شروع شد، این شروع کرد به گوش دادن، شروع کرد به گریه کردن. میگه گریه مفصل کرد، بعدم رفت. گفت من مسئله‌ام حل شد. خب من الان تاثیر منه، تاثیر اونه، تاثیر سی دیه. من و سی دی و ضبط و برق و اون آقا هممون یه ابزاری بودیم تا این کلام، این تیری که پرتاب شد به دل اون آدم بشینه. کی آثار رو ایجاد میکنه در دلها جز خدا؟ کی کلامو در جان من شک میده جز خدا؟ خداوند شاهده. من که اصلا این حرفا رو نمیخوام بزنم، من میخوام طبق این متن برم جلو. خود مطالب چیز دیگه است، من که تنظیم نمیکنم که فکر کنم روشه. گفت معلومه فکر نمیکنه. چند بار من خیلی خجالت کشیدم، یه بار به یکی گفتم چه خبر، 5-6 تا روزنامه داد دست جواب دادن شکن. یه بارم حالا چاق شدم، موقع لاغرتر از لاغر نیستم، لاغرتر لاغر بودم. بعد داشتم مثلا یه جایی پوز میدونم، گفتم من یک سال زیبایی اندام کار کردم، یکی او قصه کلب مردمه. خیلی خجالت کشید، تماشایی رو کنم که بقید چرا این حرف رو میزنی. بعد حالا البته ما چون بالاخره یه درس های خود میمسید جواب سوال، گفتیم خب مانما عاجز توه از داخل روشت میکن. حالا این میگو معلومه که فکر نمی کن. اینجا این فرمید که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا تثبیت میکنه مؤمنین. تثبیت یعنی چی؟ یعنی حجت بهشون یاد میده یا درون جانشون رو تثبیت میکنه. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. کدوم نعمت؟ نعمت ولایت. نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن، یعنی اونی که همه راه ها رو میشناسه رها کردن، خورشید رو رها کردن، به شم چسبید. نعمت خدا رو کفر تبدیل کردن. پس سم ما ذالک نعمتن، اسم اینو گذاشته نعمت. ثم ذکر سبحانه انه سیلحق المطیعین به اولیائه المنعمین به حاضر نعمت. بعد فرمود که اگه کسی مطیع باشه، خب حالا اینجا قطع کنیم بس. تا اینجا البته ما خیلی حاشیه ها رفتیم، ولی متن میخواست اینو بگه که نعمت یعنی ولایت. متن اینو میخواست بگه. حالا شما سوال میکنین که طبیعتاً هر کسی یه همچین مقامی رو میشنوه، اولین سوالش چیه؟ اینکه چجوری میشه به این مقام متصف شد؟ خب من میخوام اینجوری باشم، چیکار باید بکنم؟ میفرماید که راهش اینه. فسما ذالک نعمتن ثم ذکر سبحانه انه سیلحق المطیعین به اولیائه. اگه میخوایم ولی خدا بشیم باید مطیع خدا بشیم. اطاعته که به ولایت میرسونه. اطاعت از یه زمین دستورات شرع، همین دستورات شرع به طور اعتباری انسان رو به حقیقت میرسونه. ببین الان ببخشید، به شما میگن که 5 قدم برو راست، 5 قدم رفتم، 4 قدم به سمت شما، 4 قدم به سمت شما، 6 قدم به سمت جنوب، 6 قدم به سمت جنوب، 7 قدم هم بزنم به سمت شمال غربی. خیلی خوب رفتم، حالا میگه حالا اینجا رو بکن، میکنی میرسی به گنج. حالا شما فرض کن یه آدم اینجا جاهلی بگه 5 قدم برو سمت چپ، 4 قدم برو سمت راست، 7 قدم برو سمت جنوب، میرسی مثلا به سطح زباله ذره 4 را. 5 قدم و 4 قدم که گنج رو نساخت، که یه گنجی هست، یه جاییه، اون نقشه‌شو میدونه. چون نقشه‌شو میدونه اون 4 قدم و 5 قدمش میرسونه به گنج. من 4 قدم 5 قدم میرسونه به سطح زباله، از من تبعیت میکنه میشی مشرک، بدترین زباله هاست، از اون تبعیت میکنه میشی موحد. تمام نعمت ها تو اینه. لذا اعتباریات مثل این 4 قدم و 5 قدمه، میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن. چون یه سلسله امور ساده رو انجام میدهی، یه سلسله امور ساده رو هم ترک میکنی، خیلی هم ساده است، ترک میکنی اون ساده ها رو، بعد میشه از اولیا. مثلا یکی از اون ساده ها این که باید زبونش رو حفظ کنی. حرارت نفت نفهمیدم یه بار دیگه بفهم. یعنی چی در همه یکسانه؟ نه نه این نعمت مال مطیعینه،
از اول شامل همه بوده،
همه اول خاکم. من و شما چی هستیم؟ جنسمون از چی بوده؟ خاک. یه خاک شده مرد، یه خاک شده زن، ولی خاک یه خاک. این میز چیه؟ اینم خاک. یه خاک شده میز، یه خاک شده آدم. اینم خاک. یه خاک شده این، یه خاک شده این. اینا جنساشون با هم فرق. یه خاک شده گل، یه خاک شده خار. این عالم عالم تبدیل و تحوله. شما میدانید که این خاکو اگه بریزین پای دانه گندم، این خاک گندم میده. اما اگه بریزین پای دانه جو، این خاک جو میده. خب حالا انسان چیه؟ انسان شبیه خاک. یعنی جو دیگه جوه، جو تو ساختار خودش دیگه نمیتونه هزار تا چیز باشه، جو میشه جو، گندم هم میشه گندم. اما انسان میشه چی؟ انسان از خاک تطوراتش بیشتره. یعنی این انسان میتونه بشه خار، میتونه بشه گل، این انسان میتونه بشه خرس، میتونه بشه خوک. اینا که تو تعابیر میگن همه اینا حقیقته. یه روز شما میبینی همین انسان میشه سگ، همین انسان میشه گرگ، همین انسان میشه خوک. فقط الان پرده یه لباسی تن گیریم کرده است، گیریم شدن آدم ها، همه رو شما آدم میبینی. بعد قیامت این گیریم ها پاک میشه، میبینی یکی سگ، یکی خوک، یکی گرگ. اینا گیریمه، گیریم انسانیته. در تطورات این عالمه که من شدم من. حالا چرا من میشم گرگ؟ گرگ شدن یه راهی داره، سگ شدن یه راهی داره. اون راهو از اول جلوشو برای من بستن، گفتن از اینجا نرو، از اینجا نرو، از اینجا نرو، اینو حفظ کن، اینو حفظ کن، اینو حفظ کن. حالا یه جمله دیگه بگم راجع به اختیاری که پرسیدن. در واقع انسان اختیارم نداره، فقط اختیار ترک داره، نه اختیار فعل. این واقع هم. من الان میخوام لذت مناجات داشته باشم، اختیاریه، اختیاریه. پوستش بله، اما لذتش چی؟ اما ترک اختیاریه. میتونم چشم هم ببندم که آن چشم هم بست که دیگه نمیتونم بگم نه همه ی عالم جمع شده این پلکایی داشته منو باز نگه داره. من چشم هم بستم دیگه، زبونم بستم. این که دیگه اختیاریه. انسان اختیار ترک داره، اختیار فعل هم نداره. چون برای اینکه یک فعلی از من سر بزنه باید خیلی از بابلن جمع بشه، اما ترک دستم، لذا فقط میمانم منو ترک. تمام شد. با همین ترک به همه جا میرسه، اما هیچ که تو ترک نیست، همه تو فعل، همه عمل. خب وقت من میشه تمام شد. من دوازم تحریرم نمیشه، ساعتی اینجا بود، میخوانم ساعت چند بود؟ من تو پنج رو وقت دارم. خب حالا میگی که من میخوام این راه رو طی کنم. میگه خیلی خوب، راهش اطاعت. من یوت الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، با اوناسی خداشون نعمت داده. نعمت چی بود؟ ولایت. با اولیاء خداست. حالا این اولیاء خدا چند گروه هن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا چهار گروه هن. در جای خودش تفصیل این که اینا هر کدوم چه خصوصیاتی دارن آمده. و حسن اولائک رفیق. البته این چهار گروه و چه اشتراکشون اینه که اینا همه فانی هن، کشیدن کنار خدا شده ولیه.
چهار گروه مجابه.
اینا همه ولیه هن. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. کل رسالت ولای اینه، میشه دام و ذکر. خوش آرمین که دائم در نماز. فإن المطیع من حیث، حالا من اینجا خیلی این عبارت قشنگه، نماز کنم بعد بقیهش بمونم. فإن المطیع من حیث ارادتهی، لا ارادت له غیر ارادت المطاع فالمطاع هو القائم مقام نفس المطیع فی ارادتها و افعالها فالمطاع ولیه و کل من کان لا نفس له الا نفس المطاع فهو ایزن ولی للمطیع از لیس هناک الا المطاع ولذلک قرر سبحانه و بعض اولیاء المقربین ولی الاخرین. من الان میخوام این کارو بکنم، شما میخوای اون کارو بکنی، دو نفری با هم رفتیم مسافرت، من میخوام چلی کباب بخورم، شما میخوای جوجه کباب بخوری، من یه خواستی دارم، شما یه خواستی، من خواست شما رو بر خواست خودم ترجیح میدم، اراده خودم میذارم کنار، اراده شما رو اراده میکنم. یه بار این کارو میکنم، دو بار این کارو میکنم، سه بار این کارو میکنم، ده بار این کارو میکنم، هزار بار این کارو میکنم، تا جایی که دیگه من میشم چی؟ میشم بی اراده. من فلان بی اراده است. من میشم شما. چرا؟ چون من دیگه نیست شماست. اینم نمیاد جز با عشق. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این اتفاقم آهسته آهسته میفته. حالا اگر من فانی در شما شدم، گفت من عاشق کسی هستم، مثلا در کجا بگم، مثلا در اصفهان، میگفت من از جاده اصفهان خوشم میاد، درسته؟ این اینجوریه دیگه، گفت محبوب من در اصفهان، من از جاده اصفهان خوشم میاد. چرا؟ چون اسم مروش. اگر کسی عاشق کسی شد، هر چرا که اون دوست داره، این به خاطر او دوست داره. اگر مطیع کسی شد و دیگری مطیع اون شخص بود و اراده اون در اراده این فانی بود، پس این با واسطه در اون فانیه. اگر یک کسی پیدا شد که مطیع ولی من بود، فانی در ولی من بود، فعلش فعل ولی من بود، خواستش خواست ولی من بود، ولی منم هست. چون اگه اون حرف بزنه، کی داره حرف میزنه؟ ولی من داره حرف میزنه. اگه اون دستور بده، کی داره دستور میده؟ ولی من داره دستور میده، چون اون از خودش حرف نمیزنه، فرض دیگه، لو فرز که این دیگه این نیست، اونه. پس هرچی از زبان اون بیرون میاد، از زبان ولی من بیرون میاد، لذا من مطیع او هم هستم، لذا او ولی من هم هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما اللهه که ولی شماست، و رسول اللهه که رسول الله فانیه در ولی شماست، و اونی که تو زکات در رکوع زکات داد که به اتفاق جمیع اهل شیعه و سنت، این کسی نیست جز علی علیه السلام. بل آیتو منزلتون فی امیر المؤمنین علیه السلام. علیه السلام مرادو بالولایت فی الآیه و المحبه. آقای سنی، ملاک محبت نیست قطعاً، لمکان انما، به خاطر انما، انما حسره، یعنی فقط رسول خدا رو دوست داشته باشی. اگه محبت منظورشون، کجای همچین حسری ما داریم که فقط رسول خدا رو دوست داشته باشی؟ و کون المورد مورد و بیان الواقعی، این موردم بیان واقعه. لمکان قول ولیکم الله، ولیکم، ولی شما کیه؟ خواهد ولی رو تعریف کنه، ولی رو مبتدا کرده، نه اللهو. اگه گفته بود اللهو ولیکم، این یه چیز دیگه بود، مثل اینکه من بگم شما دوست منی، منافع داره که ایشون هم دوست من باشه، اما اگه گفتم دوست من شمایی، این یعنی چی؟ یعنی دوست من فقط شمایی. این نگفت الله و ولیکم، ولی الله ولی شماست، گفت ولیکم الله، میشه هست به خلاف قوله سبحانه و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا. حالا این بقیهش بمانه. اللهم صل علی محمد. اگه من زیاد صحبت میکنم، من میتونم یه رو کمش کنم، یعنی من 45 دقیقه صحبت کنم، بعد دیگه هر سوال بشه زیادش کنم. شما خیلی حرف میزنید، از اینجا که میرم تا دیستور سال هم خوب نیست، از بس حرف میزنید. من تحت ولایت کسی باشه؟ اول که در موندن بعد همسر. عدالت چیه؟ نه، عدالت آزادی نیست. عدالت اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این جواب اجمالیشه. اما جواب تفصیلی این فرمایش شما، مثل که الان شبهات راجع به این موضوع خیلی زیاد شده. فزره به اونا ما رفته بودیم دکتر، خب چی کاره؟ من فوری میگم معلم، اما خانمم چون استاد دانشگاه است و محققه، بعد میگن ایشون چی کار است؟ اون چی نمیگم، میگن ایشون محقق استاد دانشگاه است. بعد فوری از این سوال میگن، این دکتر هم مقابلم خانم بود، گفت این فزره به اونا چیه؟ گفتم بابا تو رو خدا بهم کن، من زانوم درد میکنه فزره به اونا. حالا وسط 20 تا مریض بیرونن، ما حالا من زانو درد و گردن درد و فزره به اونا رو بگو. یه کسی میگه آقا رحیمی این حرکت جوهری رو اینجا یه دقیقه واسه من بگو، یه دقیقه حرکت جوهری رو که یه دقیقه نمیشه گفت. که این بحث راجع به زن که الانم خیلی مثل که رو بورس افتاده، عرض شود که حالا من منبع به شما میدم راجع به این مسئله. اتفاقا تنها رایی که اصلا نمیتونه نزدش به اسلام ضربه بزن راجع به همین مبحثه. خب میدونی مغالطه الان مد شده خیلی. اگه واقعا شما بحث معقول بکنین، متوجه میشین که اگر امروز این فرمایش علامه طباطبایی، اگر امروز در جهان غرب راجع به زن یک کار انسانی وجود داشته باشه، اون کار انسانی رو جهان غرب از اسلام گرفته. متوجه هستین؟ منتابه یه مسئله ایه. من و شما که در جامعه زندگی میکنیم گرفت. ببخشید این جلسه دیگه آزاده دیگه. این تا اینجاش هم آزاد بود، اینجاش آزادتره. دیگه کسی معقوز به عیان نشه. ما یه فرصتی گذاشتیم کسی سوال میخواد بکنه. گفتیم وسط مباحثه، چون سوال میکردن اینا میرفتیم مثلا به مشرق و مغرب یه جای دیگه. گفتیم آخر جلسه هر کی سوال داشت ولو به بحث ما نبود بپرسه. ببینید ما چون توی جامعهمون عادت کردیم به اسامی بی‌مسما. خب اسامی بی‌مسما یعنی به کچل میگیم زلفلی. ما به خودمون میگیم مسلمان، این اسم بی مسماست. اسلام آیا اسم است یا حقیقت؟ اسلام یه حقیقته. حالا یعنی چی؟ یعنی اگر توی فرانسه یه پیرزنی رفت دو تا همبرگر بخره، همبرگرها رو گذاشتن تو سینی با یه فنجون قهوه بهش دادن، بعد این اومد بیرون کافه قهوه ریخت رو دستش، دستش سوخت، بعد از شرکت مکدونالد که تو تمام دنیا شعبه داره شکایت کرد، دادگاه فرانسه به نفع این پیرزنه حکم میکنه که چون شرکت مکدونالد توی این سینی جای فنجون تعبیه نکرده پس محکومه و $300,000 به این خسارت بده. این حکم دادگاه فرانسه حکم اسلامه، ولی اینکه اسمش حکم دادگاه فرانسه است. یعنی شما اگه به اسلام مراجعه کنی، اسلام همین دستور، یعنی الان دادگاه فرانسه به همین میزان مسلمانه. البته اگر دادگاه فرانسه اون جنایتکار جنگی رو که اومد توی عراق هر کاری دلش خواست کرد و رفت 1,000,000 نفر رو توی الجزایر کشت، هیچ حکمی هم بر علیه صادر نکرد، اینجا دادگاه فرانسه داره حکم دادگاه شیطان اجرا میکنه. حالا ما نمیخوایم تبلیغ فرانسه بکنیم. این عمل کجا اتفاق میفته مهم نیست، کی انجام میده مهم نیست، مذهبش چیه مهم نیست، عاشورا رفته یا نه، نماز جمعه میره یا نه، این بابا که اینا اصلا مهم نیست. این حکم اسلامیه ولو در دادگاه فرانسه. و اگر خلاف این حکم در دادگاه ما اجرا بشه، به فرض این دادگاه دادگاه اسلامی نیست، ولو در کشور مسلمان قاضی مسلمان دادگاه مسلمان. اگر این اصل شما پذیرفتی، علامه طباطبایی فرموده تمام قوانین مترقی غرب ماخوذ از اسلامه. اینو استاد فن داره میگه، اون سمانهایی که در اندلس اینا با مسلمان هاش رو نشداشتن، این قوانین رو گرفتن بعدا رشدش دادن شد قوانین فعلی. ما که منکر حقیقت نیستیم که. و اگر ما الان یک خلافی داریم اینجا انجام میدیم، این خلاف ما به اسلام ربطی نداره. پس اسلام یک حقیقت حقیقیه، خارجیه، یه حقیقت خارجیه، هر کی میخواد اجراش کنه، منتها به اون میزانی که اون اجرا میکنه مسلمانه. فردا شما خواهید دید در قیامت، یادتون باشه منو بیارید اونجا به صف بکنید از من سوال کنید، شما فردا خواهید دید که کسانی در زیر این آسمان آمدند و رفتند، یه دونه یا علی نگفتند ولی با امیرالمومنین مشهور میشن، چون صادق بودن، دروغ نمیگفتن، اموال مردم رو تضییع نمیکردن، دیگرانو بر خودشون ترجیح میدادن. من علی را که با عین اللام و یه باشه نمیشناسم، من علی را که در نجف دفن شده نمیپرستم، من علی را که این تاریخ شما راجعش میگید نمیشناسم، برای من علی نهج البلاغه است. من اعتقادم این، یعنی من هر کسی که خودش رو با دیگران یکی دید، دیگران رو بر خودش ترجیح نداد، هر چه برای خودش پسندید برای دیگران پسندید، هر چه برای خودش نپسندید برای دیگران نپسندید، اینو به همین اندازه تابع امیرالمومنین میدانمش. ولو میخواد اسمش سنی باشه، میخواد اسمش شیعه باشه، میخواد بت پرست باشه، میخواد طالبان باشه، هر کی میخواد باشه باشه، من علی را عملی میدانم. خب حالا با توجه به این قاعده شما حالا بیاین بحث کنیم ببینیم اسلام راجع به زن چی میگه. و الا هیچ آدم عاقلی در زیر این آسمان قائل به مساوات نیست. شما قائل به مساوات این تو حقوق گرفتن؟ کی قائل به مساوات الان تو جامعه؟ مساوات ما نداریم. یه استاد دانشگاهی که 40 ساله داره زحمت میکشه با مثلا یه معلمی که تازه الان سال اول شما داره درس میده تو اول دبستان باید یه اندازه حقوق بگیره، کجا مساواتی در کار نیست؟ اون شأن خودشو داره، اینم شأن خودشو داره. پس ما مساوات رو در این امور قائل بشیم. مساوات جایگاه داره، مساوات جایگاه داره، عدلم جایگاه داره. نسبت به مقام زن و مرد مساوات وجود نداره، عدل وجود داره. این اون چیزیه که اسلام راجع به زن. حالا شما اگه خواستین منبع یه بحث جامعی راجع به این موضوع پیدا کنید، بسیار از شبهات کردم دارم میگم دفع کنید، کلامون فی المرعه جلد 2 المیزان، کلامون فی المرعه جلد 2 المیزان، یه بحث جامعی راجع به زن اونجا داره. ما شما بریم ببینید زن کی بود، اسلام کجا آوردش، در دورانی که به خودشون حق میدادن زنای خودشون رو بخورن، یعنی زن در حد گوسفند بود، معذرت میخوام اینو میگم، اگه مثلا ازش سیر میشد میتونست بکشتش بخورتش. اقوام وحشی اینطوری بودن، اقوام آدمخوار زن مردای قبیله رو اجازه نداشتن بخورن. بله میتونست بره یه قبیله دیگه مثلا به جنگ مردای اونجا رو اسیر بگیره بیاره بخوره اونا رو، اما مردای قبیله خودش که دیگه نمیتونست بخوره، که میگه امروز نهار نداریم بریم همسایه بغلی رو بخوریم. اما میتونست بگه که مثلا قحطی شده، خب خانم که از خانمش بخوره، این کارو میتونست بکنه. یعنی زن در این حد پست بود، هیچ حقی نداشت در جامعه، همردیف با چهارپایان بود، نه حق ارث داشت، حتی به ارث میرفت، یعنی اگه کسی میمرد همسرانش به ارث میرفتن برای فرزندانش. در یک چنین جامعه اسلام آمد احکام مختلف راجع به زن بنا کرد. کلماتی که اسلام داره اصلا زیر و رو کرده، یعنی آورده مرد و زن رو در مقام انسانی در یک رتبه قرار داده. من ذکرن او انسا من یعمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیین و حیات هم طیبه. یه زن و مرد نداره، انسان ما داریم، ما نه زن داریم نه مرد، انسان داریم. مثلا انسان من بیشتر، انسان ایشون کمتره. انسانیت که زن و مرد از مقام انسانیت جدا میشه، یعنی انسان است که میشه زن، انسان است که میشه مرد، و اونی که مخاطب قرآن کریمه و عروج میکنه و خلیفت الله انسانه، نه زن نه مرد. چه بسا زنی که هزار تا مرد بوی از مقاماتش به مشامشون نرسیده. نمونهش بانوی اصفهانی. اگر شما یه مرجع تقلیدی رو پیدا کن که بوی از مقامات اون به مشامش رسیده باشه، هم مرجع امروز، یکی رو شما پیدا کن تا من تکذیب بهتون کنم، بوی از مقامات اون به مشامشون نرسیده، هم ردیف با آقای قاضی و آستانوالی کربلایی آخون مولا حسین قلی، اینا باید اسمشو ببرید. داشته خونه رو جارو میکرده به مقام معرفت نفس رسید. حالا چه جوری، چه کیفیتی؟ بعد میخواد بگه که تو کرسی عرفان نیست که آدم به مقام معرفت نفس میرسه. چه بس آدمی که از کرسی عرفان رفت تا جهنم، چه بس آدمی که با جارو کشیدن مقام معرفت نفس میرسه. من نمیگم برای همه جارو بکشن، جارو کشی اینا نیست. یه کسی رفته بود حرم امام رضا، بی پول شده بود، خانمش با بچه بازاری بود، بعدیم که مثلا طلبهام ضعیف بودن، الان دیگه ضعیف نیست. بعد میگم میچرم، حالا مثلا یه پول مختصری داشت که کمی برنج روغن میگرفت میورد خونه، اینم همیشه به سرکوب میزنه، میگه آقا جونم مثلا کیسه کیسه برنج میورد، آقا جونم مثلا با پیت روغن میورد، آقا جونم. حالا این میخواسته بره خونه هیچی پول تو بساط نبوده، یهو یادش میفته که الان بره میگه آقا جونم اینجوری، آقا جونم اینجوری، میره حرم، میره حرم یادش میره حرم امام رضا اینجوری، هر کی میره مثلا قصه ها یادش میره، اینم قصه هاشو یادش میره و شروع میکنه به ارسات که زیارت جامعه و آل یاسین، میاد بیرون دم در یادش میاد به شدت گریهش میگیره، عبار میکشه رو سرش و با شلیک گریه برمیگرده بخونه. اون کسی که این داستان رو تعریف کرده میگفت مثل سیل براش پول از چهار طرف رسید که شد از ثروتمندای مشهد. حالا ما دو تا از این شیشه نوشابه خانواده هم بریم گریه بکنیم، میره سراغ محمد کیمیا. اینا قضیتون فی الواقع هست. حالا که هر کی بره جارو بکشه مثلا میشه، مثلا هر کی سیگار بکشه میشه آقای بهادینی. گفتم ما هیچ کاری که نمیتونیم، سیگارش که میتونیم بکشیم. گفتم به طرف، گفتن چرا روزه نمیگیری؟ گفت ما دو روز اول نگرفتیم، دیدیم میتونیم نگیریم، بقیه‌اش هم نگرفتیم. میتونیم نگیریم که همینطوره. یعنی همین شرع که اعتباریات دلا و راست شدنه شما رو به یه حقیقتی میرسونه. شما دارید دلا و راست میشین اما در باطنش یه حقیقتی هست، اون حقیقت عبودیت. خود عبودیت هم یه کنه داره، کنه عبودیت ربوبیت. العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیت. عبد میره کنار خدا میشنه، این دیگه خداست، خداگونه است، چشم خداست، دست خداست، گوش خداست، زبان خداست.